بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب آقا مستاد موسوی، جلسه 114، 27 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خب ما بعد از بحث‌های مقدماتی در مورد صيغه امر، از اینجا به بعد دیگه با امر و آمر و مأمور و اوامر طرفیم دیگه. بحثی که اگه خاطرتون باشه تو بحث اصولی ما یه بحث اجزا داشتیم. بحث اجزا از چی بود؟ کسی خاطرش هست؟ اجزا چی بود بحثش؟ آفرین، یا امر اضطراری از امر اختیاری. خب یه سری عوامری داریم ما توی حالت خاصی میگیم خب این کارو نتونستی بکنی این کارو بکن. صحبت سر اینه که این کاری که میگیم حالا این کارو نتونستی بکنی این کارو بکن، اگر که بعدا اون حالت اضطراری رفت یا حکم واقعی معلوم شد، دوباره اون اجزا مجزیه یا نه بعدا باید اعاده بشه. این یه بحث بود تو اجزا. بعد از این بحثی مثل مقدمه واجب اومد که آقا یه کار رو خدا گفته واجبه، مقدمش هم واجبه یا نه، یا امر به یک چیزی شده، نهی از ضد خاص شده یا نشده، و همینطور دیگه واجب تأخیری و کفایی و موارد دیگه، اینها توابع بحث مربوط به اوامر و نواهیه که وقتی که مولا امری کرد، خب ما تا اینجا اصلا داشتیم عالم لفظ رو شناسایی میکردیم و از شناسایی کردیم، بعد از وضع اومدیم روی اما اقسام حالات الفاظ، حرف رو شناختیم، فعل رو شناختیم به تبع حرف، فعل اخباری و انشایی رو از هم دیگه جدا کردیم، تو انشایی ها اومدیم سراغ صیغه امر، صیغه امر رو تا اینجا مورد بازشناسی قرار دادیم، از اینجا بعد دیگه داریم از روی امر شروع میکنیم. اما اینو در نظر بگیرید، ما یک صیغه درسته که از بحث الفاظ شروع کردیم، اما نکته اینه بعضی از این بحثایی که ما داریم میکنیم کلا در مورد اوامر مولاست نه الزاما صیغه امر. لذا امام داره میگه اصلا کلا اینو بیار بیرون، اصلا چیکار داری به صیغه امر؟ میخواد به صیغه بگه، میخواد به اشاره بگه، میخواد به هر چی بگه. آیا اگه مولا به یک چیزی امر کرد مقدمش واجب میشه؟ پس چرا اینا رو دارید تو مبحث الفاظ میاری؟ حل دوستان؟ پس بنابراین ما الان یه سوال اصلی اینه، ما این بحثی که الان من عرض کردم، مسئله اجزا، مسئله مقدمه واجب، مسئله امر بشه نهی از ضدش میکنه، این که اوامر و نواهی متعلق به تباعن یا به افرادن، حکم رفته رو طبیعت یا حکم رفته روی فرد، بحث نسخ، بحث واجب تأخیری و کفایی، بحث تعلق نهی، ببخشید نتیجه تعلق نهی و فساد تو معاملات و توی عبادات، خب و ضد ترتب، همه اینا. سوال اصلی اینه آیا اینها توی ادامه اون بحث قبلی ما میان که ما اومدیم گفتیم ما یه دنیای الفاظ داریم، عالم اعتبارات لفظیه، بعد توی اعتبارات لفظیه رفتیم سراغ وضع، بعد انواع وضع شد که رفتیم تو سراغ تو انواع وضع سراغ حروف، بر اساس حروف رفتیم سراغ فعل، بعد بحث انشائیات شد، بعد از بحث انشائیات هم بحث چی شد؟ فعل امر شد، و بعد نتیجه اشیه که مثلا بحث وجوب رو مطرح کردیم، بحث تعیینی، بحث عینی،
در کنار بحث تعبدی، غیر از بحث تعبدی که گفتیم این از مقدمات حکمت در میان، بقیه بحثا رو وجوب نفسی، مره و تکرار، حالا مره و تکرار ایزه بدیم جداگانه بحث بکنیم. اینا رو ما گفتیم از کجا برمیام؟ اصلا کلان کار نگیر که این فعل امره، اصلا بحث لفظ نیست. شما به هر دلیلی بعد مولا برسید، شما برسید به بحث مولا، حالا امر مولا باشه، اشاره مولا باشه، بحث مولا رو برسید، از توش این نتیجه هم میدید. مقدمه واجب درسته؟ بحث اجزا، اجزا امر اضطراری و ظاهری از امر واقعی درسته؟ بحث مقدمه، بحث ضد امر بشه، مقتضی نهی از ضد خاص بشه، بحث ترتب، بحث فساد، نهی در عبادات و معاملات اقتضاء فساد داری یا نه، و حالا موارد دیگه همه تعلق، مثلا تعلق هم
اجتماع
امرونه، تعلق امر به طبیعت یا افراد. سوال اینه اینا چه بحثای لفظی هم؟ آیا اینا مباحث لفظی هم؟ اینو باید لفظ باشه؟ یعنی شکل گفتگو و مباحثه و کار علمی روی این دسته از مباحث از این نقاط شروع میشه؟ ما اول از بحث الفاظ شروع کردیم، لفظ سراغ صیغه، صیغه عام، غیره و غیره از صیغه عام، خیلی چیزا در میاریم، از ماده امر هم همینطور خیلی چیزا در آوردیم، بحث و نه بیشتر. بقیه اینها بحثه چیه؟ برمیگرده به نوع مناسبات شما. یا امری از طرف مولا اگه بود، اوامر مولا، اوامر مولا حالا میخواد به صورت لفظیه باشه یا به هر صورت دیگه باشه، مقدمه آنچه که خداوند واجب کرده است، حالا بخواد به امر یا به هر چیز دیگه وجوب این ثابت بشه، آیا این مقدمه‌ش هم واجبه؟ دعوا سر لفظی به نظر شما؟ اصلا مباحث الفاظ نیست که زیر بحث الفاظ ما بود. لذا متأخرین در نجف اومدن اینا رو جدا کردن، گفتن چی هم اینا؟ غیر مستقلات عقلی هم، یعنی اینها بحث عقلی عمدتن. حالا در نکته جالب دوستان اینه، عمده بحثای پیچیده علم اصول هم عمدتاً همینا، همینه که الان لیست کردیم. یعنی علم اصول و شما استصحاب و مسائل مربوط به تعادل و تراجیح و بحثای مربوط به اصول عملیه رو خیلی راحت‌تر میتونید بخونید بفهمید. به اینا که میرسین، حرف ممنونی، ماقع عراقی، نمیدونم ماقع اصفهانی، شیستد، اینقدر بس و پیچید و در هم و برم میشه، آدم ذهنش سود میکشه. چرا؟ چون بس و پیچیده. چرا پیچیده میشه؟ چون میخواد بره تو کشف عالم اعتبار.
و میخواد ببین اصلا کلن استنباطات شرعیه و اعتبارات وجوبیه شرعیه، اعتبارات فساد در شریعت اینا چه شکلیه. لفظ نهی که توش نباشه، هست، ولی تو نقطه کانونی قصه مبدأ تحلیلی، چارچوب اساسی تحلیلی از لفظ آغاز نمیشه. خب و به شرح ایزن اجزا به عنوان مقدمه اساسی، ما اجزا رو دوستان تا الان بهش توجه نمی کردیم، تا الان اصلا بحث به اسم اجزا تو عالم امتصال نیامده بودیم، عمدتا می‌خواستم یه خداشو گفتم. الان می‌خوام ببینم خب حالا خدا یه چیزی گفت، ما یه کاری کردیم، نتیجتاً چی میشه؟ بحث امتصال غیر از بحث حجیته. بحث حجیت چی بود؟ مولا یه حرفی رو زده یا یه حرفی رو نزده؟ شما می‌خواید ببینید من بعد چی کار بکنم در مقابل مولا. بحث امتصال اینه که شما حالا مولا یه چیزی گفت، شما وارد عمل شدید. تا اونجا فقط اعتبار بود، یا عالم اعتباری بود، می‌خواستیم عالم اعتبار رو تحلیل کنیم. الان اون عالم اعتبار اومده، شما در مقابل اون عالم اعتبار یک التزامی پیدا کردی و رفتاری رو کردین، و حالا می‌خوام ببینیم رفتار نتیجهش توی اون عالم اعتبار چیه، اون اعتبارات همچنان باقی یا مسقط اون اعتباراته. در مورد خود شما خاطرتون هست گفتیم عالم خارج عالم اسقاط تکلیفه، این تکلیفی که بگو شما اینا فعلا ادبیات عالم حجیت و تعاملات شرعیه. ما میگیم، شما میگه آه این که نشد تحلیل حجت باشه بر من، من بر اساس این حجت ما تجربه العبد علی المولا و المولا علی العبد و دعا عالم خارج هم عالم اسقاط تکلیف باشه، ما اصلا میخواستم با تکلیف به تقرب الله برسیم، دنبال اسقاط تکلیف نیستیم، دنبال رفع تکلیف نیستیم. یا کنید دوستان فعلا ادبیات اینه، ادبیات اینه، یه عبد یه مولایی هست، منم عبدم، من باید چیکار کنم؟ حجت داشته باشم در مقابل مولا، مولا یه امری کرده، من باید چیکار کنم؟ اطاعت کنم. برای اطاعت کردنم من باید اسقاط کنم تکلیف، تکلیفی که دوشم بوده رو اتیان کنم، که دیگه اون امر اسقاط میشه، دیگه اون امر دیگه نیست. خب الفصل الثالث رو بخونیم، جلد 2 صفحه 275، همون اولش رو بخونیم. آیت از داده میخونم
شخصی شدن اعتبار رو داری؟ یعنی مثلا یه اعتباری مولا کرده، من همه مثلا فرسن دارم وضعیه حقیقیه، این که مثلا فرسن مولا توی این زمان و مکان اون اعتبار هر جور در نظر گرفته شده، انسان فرسن مثل نماز زور که آقا اعتبار شده از مثلا تو مثلا فلان ساعت تو فلان ساعت این مثلا تو این ساعت انجام داد، این مثلا عمدش از این چی؟
به نسبه من فعلیتش از بمیره، اینا رو توضیح میدیم، بگیم این امر در حق شما امر سر جاش هست، در حق شما فعلیه، در واقع دقیقا سر همونه که نسبت بین حکم شارع و عناوین کلیه و شخص تکلیف چیه. میگن اون عنوان کلی من وقتی که اون ویژگی‌ها و شرایط موضوعی رو داشته باشم، موضوع در من محقق بشه، حکم در حق من فعلی میشه، و اینجا وقتی که من فعل اون انتصال کردم، فعلیت این حکم در مورد من چی میشه؟ اثبات میشه.
اعتبار از من نمیره.
نه.
اعتبار تا زمانی که با یه اعتبار جدید جایگزین نشه سر جاش هست.
به عبارت دیگه فعلیتش در مورد من از بین میره. این حکم دیگه در حق من فعلی نیست. من انجام دادم دیگه. من زکات فطرم رو دادم. دیگه وجوب زکات فطره جدیدی به گردن من نمیاد، اون وجوب زکات فطره جدیدم که اتیان کردم تمام شد.
میره تا مثلا دوباره شرایط اعتبار این
تا یا این اعتبار دوباره بیاد یا یه اعتبارات دیگه که هست دیگه، اونا هم که هست، یعنی این حکمه یه بار بعد اتیان میشد، یه بار هم اتیان شد تمام، تو آقا حجتو به جا آوردی، خلاص دیگه شما حکم حج در مورد فعلی، وجوب حج در مورد شما فعلی نیست، استحباب حج آروم فعلیه. رفت آیت از داده میان بخونید تا ایشون بیان 207 آه ببخشید 207 حالا قصد یا وجه با هم
همون صورتی که خواسته شده آره. آوردیم
همه وجوهی که توی این فعل بوده اگه به آوردی خب بله معمولا قصد وجه که میگن قصد میره به سراغ نیت وجه مثلا میگه طرف دو رکعت نماز صبح ادا میخوانم قربان الله به اینا ولی علاوه وجه یعنی دقیقا به همون با همه اون وجوهی که درش اعتبار شده خب آقا این اصلا جای بحث مگه داره کسی که امر رو اتیان کرد آره؟
بحث
دارم
که
داشتیم
بحث امر
اضطراری
و امر ظاهری بود
حالا اینو
بعدا
توضیح
میدم که بحث نیست معلومه دیگه امر کرده رفتی انجام دادی
بعد میگی
که آیا امر انجام دادم
حالا شما فرض رو بر این بگیرید که دعوا رو برگردوندیم یعنی منظور ایشون حل به ان الامر به شی الامر اضطراری و غیره هل یقتضی الاجزاء ایزا نسبت به امر آره حالا اینو بعدا توضیح میده فعلا داره دو تا تعبیر بکنه این دو تا تعبیر و فرقش رو متوجه شدید دوستان اولی چی بود امر مقتضیه دومی اتیان مقتضیه ایزا تعبیری خیلی متفاوته آفرین دیگه یا کنید میخوای یه عکس بگیم تا من اینو ما یه وقت هست میگیم خود امر به شی مقتضیه یه وقت میگیم اتیان خب امر به شی مقتضیه چیه؟ اجزاء هنگام اتیان اتیان به معمورون به مقتضی ایز داره خب اگه اولی باشه بعد چیه؟ بخونیم شما خودتون میتونیم بخونیم اگه اصلا زده الان؟ بخونیم بس
ولن الفرق بین اوما ان النزاع الاول فی دلال الامر سوال هست من نواز نواز دلالات نفستانی یعنی علتیان دلتون دل اوزا فسار عبیه
فسار عقلیه. اینا بحث عقلیه. ما الان داشتیم همین رو میگفتیم اون طرف.
الان دعوا سر اینه این اقتضا اقتضا لفظیه یا اقتضا اقتضا اعتباریه.
شایسته از این بحثا کرده نه دوستان. اینجوری بحث نمیکنه. همه اینا میگن اینا بحثای غیر مستقلات عقلیه. چون توش بحث عقلی زیاد میشه گفتن غیر مستقلات عقلیه. یعنی خودشون هم که میگن بحث لفظیه یکم که بحث میکنن بحثشون چی میشه؟ نمونی میشه
زاهر درسته
بوده
امر
شیعه
حدی افرازه
اجزا اعضا اعضا ولی نه میخواد بگه این امره این اقتضاء خود امره هست اقتضاء اتیان نیست عالم اتیان و اجزا نیست حالا الان امام چی میگه؟
امری که اتیان شد
میخواد بگم امر باعث این شد که وقتی اتیان بشه علاوه وجه مقتضی ایزه یعنی که انا امر یک ظهوری داره این خاصیت برمیگرده به خاصیت امر خاصیت به خاصیت اجزا برمیگرده ایشون هم همینو میگه میگه بحث اولی لاکن کمان نزاعه لاکن کمان نزاعه فی دلات الام و این
هم استوان و این دلالت متوحمه این کارت و از دیگه زن فلا از اون رو برد نیدارت اون دلات ایدارم او مادت رو برد اجرا اجرا میشه
اجزا من سن حیعت هم ماده هم چه کار به اجزا داره دارد بر اجزا میکنن دارد بر اجزا نداره اون بحثه فقط دال مرکزیه دال مرکزی چیه؟ بس غیر بس اصلا هیچی نداره خب این تلقی غلطه دیگه ما میگه ما چه مولا بگه برو چه اینطوری کنه چه اصلا کلا هیچی برو این نگه ولی بس بکنه هر بس به هر شکلی به هر شکلی بگه تو این کارو میکنی برو هم
بازم بس لفظی نیست ما از خود هم نمیم بخواهیم یه تحلیل کنیم برسیم همون جا در بریم برو که داریم میگیم اکس دارن
بله
ولی اصلا این لفظی
یاده مشکل هم اینه امام بگه آقا چه ضرورتی داره آقا این لفظ باشه اینجا تو بحث قبلی تو بحث استحباب و وجوب همون اول بحث گفت مولا به هر شکلی بحث کنم ولو به اشاره هیچ لفظی هم به کار نگیره وجوب ازش میفهم
عقلی
بگه این خودش برعکس همین خودش جالب برای این که عقلیه چون بحث مولا توش وجوب در میاد تمام الموضوع فعل به وجوبه بحث چیز دیگه نمیخواد خب
کسی گفته
لفظی هست آقا همه زیر مواس که زیر مواس الفاظ میاره قبلش هم همه زیر مواس الفاظ آورده
نه 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 نه
بله نه همه اون آقایون هم کلا میبرن بس سر سیغه هم رو ماده هم هست هست این جملاتشون هست میگه که انم میگن
اینجا اصلا این که زینو بس کردن در این باید که نفسی میتونه یه وقتایی احتباط مایی که با بحث الفاظ داره یعنی داخل پیمان هم بوده یه نشاد یه جای اتفاق مشکل یه بخشش تحلیل از اینانش تبدیل به افصال داره زنان نه تونستم خوب جاساس پیدا کنم
من شما بحث عقلی رو کاملا میدونی از چی میترسی؟ بحث عقلی رو قشنگ برات
چرایی کلا بحث عقلی میکنید دیگه، اصلا میگه لفظی نیست، هم اول میگه لفظی نیست.
بله، ولی واقعیت قصه اینه که پس زمینه ذهنی همه همچنان اینه که اینا ذیل مواز الفاظ هم از تو امر در میاد، حل الامر به شی
من ذیل مواز الفاظ جولا مثل اما
مرده
یعنی
در هم
تنیده شده
اینجا
میاره
رو
خاطر اینکه محصولی هم در خود من پیشنون آدرس داده به قوانین تو قوانین گوشه که اختلاف در سلیون که هم در هم به شیل خلی هم تازی اینجا مقدمه هستی اون هم اینه داده
بکنیم
اینجا امر به شیل اقتضای مقدمات داره، امر به شیل اقتضای داره.
اینکه تحلیلشون با تبدیلشون
تقریبا همه اینو من گفتم که همه آخرش بحث عقلی میکنن، ولی حاضر نیستم بکنن اینو از دل مباحث.
شاید اصول فرقن
بحث عقلشون ضعیفه. بابا شما توی این علم اصولی که من الختم من البد الی الختم اینو بحث عقلی کردی،
بحث مفهوم شرط یه زمان تو مباحث عقلی بود. این بحث مفهوم
نه.
تو
مثلا
مفهوم بوده میبودن تو بحث عقلی بحث میکرده،
نه اونم که میبوده تو بحث عقلی بحث میکرده از یه باب دیگه است. دوستان ما تو علم اصول یه گرفتاری که داریم، این که عمدتا اینها رو از کجا گرفتیم؟ از اهل سنت گرفتیم. اینها هم اهل سنت معمولا زیل
مثلا همین اساسی من
مزبر
رو
اینا
رو
همین،
یعنی ما قبلشون اصلا من مزبر که مثلا من مزبر 5 تا جدا کرد و خصوصا توی قیمستر و منطقه
قبلا تیتر عقلی نمیدادن. حالا بذاری من قصتش رو بگم، قصه از این قراره. من میخواستم این بحث اجزا تمام بشه بعد قصه رو بگم، ولی الان دیگه بگم اصل داستان چیه. یا کنیم دوستان، ما که شیعه بودیم کار بی بحث عقل و عقلایی و این حرفا نداشتیم. ما چی بحث میکردیم؟ اهل بیت میامدن میگفتن، جوابشو میگرفتیم، تحلیل اصولی میکردیم از همین اصول، ولی اصول اهل سنت رو دادن درست کردن. چیا هم بود بحثشون؟ همینه که الان ما داریم میخونیم. ما اومدیم از تو قیاس و استحسان و استحسان مصالح مرسله سد ذرایه. سد ذرایه چیه؟
راه
حرام کنه. آها شما اینجا مقدمه حرام اونها جلو شد، مقدمه حرام مصالح مرسله مقدمه واجبه. قیاس استحسان و بیش از اینها، بیش از اینه، بیش از مقدمه واجب و مقدمه حرام ها، چون اینا اصلا کلا بحث لفظی نمی کنن، اینا اصلا کار به لفظ نداره. اینا کار به چه دارن؟ توی یه وجوبی از طرف نبی اکرم اومد، یه مصالحی وجود داره تو شریعت، مصالح مرسل هم درسته؟ یه چیزی، یه مصلحتی شریعت آورده، این مصلحته مرسله، یعنی شما باید این مسئله رو به دست بریم. از هر راهی که به دست آوردید خدا خیر داده، همه این راه رو چیکار کن؟ شرعیش کن، مبرر براش درست کن، حکم جلو دزدی رو باید بگیری. آقا این راه جلوگیری از دزدی، آفرین، همین رو بگوچین واجب. صد ذرایع کن، مقدم مساله مرسله، این صد ذرایه بود. مساله مرسله چجوریه؟ یه کار خوب میخواد انجام بشه، هر وسیله‌ای که به سمت این کار خوبه، و همه زمینه هایی که شکلی این مصلحته عقلیه دیگه. قیاس، آقا شما یه حکم داری؟ خیلی جا حکم نداری، حکم نداری دیگه، یا کن ببین کجاها نزدیک به اینه، جاهایی که نزدیک و مشابه اینه حکم صادر کن. استحسان هم همینطور. حالا استحسانات یک مقدار با فضای تازه سر با من نمیخواستم این دعوا رو انجام بدم. الان این دعوا رو شروع بکنم این بحث نمیتونم تموم کنم. ولی دیگه بعد از تو دلش چی در میاد؟ مقاصد شریعت در میاد. کلا اینا رو بکن. شاطبی میاد اینا رو شاطبی میاد میگه اینا رو بکن. شریعت مقصدی داره. بر اساس مقاصد شما شاید باید ببرید.
حالا
یه طرف دعوا اینه میاد میگه خب جون هرچی خب بذار ببینیم تالیفات داشت چی میشه. شما میگی که ما میخوام جلوی فقر رو بگیریم. خب چیکار باید بکنیم؟ مردم زکات بدن دیگه. هرچی زکات چند تا نقطه شد یا به همه چی بدن. خب به خود رو باید به اونا میبندیم. ببندیم. خب چجوری ببندیم؟ ببینیم بقیه جا کجا بوده مشابه هم رو ببندیم. همینطور یه موارد دیگه همینجور میاد میره تا هر جای دیگه که این هر چیزی که بتونی بهش میبندی. جایی برایش این که جلو بگیری و نگیری. آقا ماشین ماشین هم به همه میبندیم. به ماشین میبندیم، به خونه میبندیم، زکات رو بعد بعد یه مدت سوال پیش میاد که خب این یه سری نصوصی در مخاطب میگن که آقا زکات تو این موارد، تو این موارد زکات نیست، اونا رو میخوای چیکار بکنی؟ مواردی که نیست رو میخوای چیکار بکنی؟ عفا رسول الله، عفا رسول الله. فرض کن نمیخوای حمله بر حکومتی بکنی. یه عده ای میان این مثلا میشن مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه چی میگه؟ یا من که به این روایت اعتقاد ندارم. اصلا کلن توی این روایت که 100 سال من حدیث بوده، تو 100 سال من حدیث اینا هرچی میتونستم به نفع خلیفه و منطبعش و کعب الاحبار و من اکل بسل و اکف المکه و امثال این جور روایت، بس من اصلا اعتماد ندارم به این روایات. یه فقهی درست میکنه رهای از چین همه این متون، چون یه طرف قصه اینه، یه طرف قصه هم نصوصه که بهت اجازه نمیده اینقدر شلنگ تخته کنه هر جی دلت بخواد ببندی.
متوجه
به
همون
نصوص
نصوص
آها ابو حنیفه، ابو حنیفه واقعا با خیر از نصوص پایبند نیست. شیعه که اتفاق به این ندارم. بذار اول بگم سنی ها چی میگن، چون ما که حسن نشم اول باید بگیم سنی ها چی میگن تا باید بگیم
یعنی
چی
هم دوارتن
کنم
سنگاه
هست که
مالک نظام کجا شده؟ مالک
یعنی چی؟ شما خود مجموعه نصوص قصد شریعت تشخیص میگید، قصد شریعت که از آسان کشخیص نمیگید. شما یک نصوص شریعت آقا زکات نمیبینید؟ این شریعت قصدش نمایتا کی بود؟ یک
مجموعه نصوص قصد تشخیص میگید.
رفت
فرق
ولی مثلا
شاید
خواسته
مثلا
به تولید
مثلا بها بده. خب دیگه نه دیگه الان اینجاها دعوا شروع میشه.
یه بحث
بسیط که نیست
که یه
بحث آفرین. آیا اصلا ذهن اون موقع این آقایون فقا اینقدر که شما ذهن پیچیده است پیچیده نم. اونا میگفتن آقا رفع فرق. رفع فرق یعنی چی؟ آقا این آدما چرا اینقدر ثروت دارن؟ بگیر از همشون. یواش یواش حرفای مارکسیستی میزنی چه بس بعد یه مدتی چی؟ اون کسی که چسبیده به رفع فرق به اینو عنصر اساسی و محوری میدونه، میگه آقا مالکیت خصوصی رو هم آروم آروم چه کار کنن؟ نقد میکنه، حذف میکنه و انگیزه برای رشد اون اقتصادی پدید نمیاد و اصلا کلا تالیف فاسد داره تو متون دینی. یا شوش اینا رو تعبیر میبره، تعبیر نمیبره. بهترین راه اینه که بگه اصلا کلا من این روایت قبول ندارم. اینا چیه؟ من سرمایه‌دار اومدن اینا رو. خیلی حرف روشن فکری ها. کی میگفت این حرفا رو؟ یه آدم انقلابی به اسم لذا میفهمی چرا ابو حنیفه با زید نزدیک. ابو حنیفه اصلا کلا نزدیک به شیعه حساب میشده. ابو حنیفه یه آدم نزدیک به شیعه است، با زید هم مباحثه‌ای طبق حرفی که خود حنفی ها دارن میزنن و هم مباحثه‌ای زید بوده، از نظر سیاسی هم با همون فضا بوده، شلاق هم خورده، زندان هم رفته سر همین درگیری های سیاسیش، و و کلن هم نصوص و متون روایی سنیان هم قبول نداره. اما بدتر درسته؟ حالا به شدت قیاسی عقلی به اون معنی که شما میگیم، حالا من بعدم میگم گیره این نوع مواجهه چیه که شما میگه آقا من با تحلیل خودم، تحلیل من عقلی نگیم تحلیلی، میگه آقا من با تحلیلای خودم به شکل خودبسنده شریعت رو بازسازی میکنم، از این روایات کجدار و مریضی که این اومده یه چیز گفته اون اومده یه چیز گفته متناسب با منافع امدیا و عباسیان به مراتب بهتره. بهتر نیست؟ عالیه. خب یه چیپ انقلابی جذاب مواجهه کلی هم طرفدار داشته دیگه، فضای کوفه دست اینا بوده، فضای کوفه که امیرالمومنین ساخته هوادار شیعه بوده اینا بیشتر مشهونه. چرا؟ چون حاکمیت هم میگه بذار اینا رو سر بدم که اهل بیت مکتبشون توسعه مباشر پیدا نکنه. این هم از این طرف میگه آمون که به اهل بیت دستیم ولی بالاخره مکتب خودشو داره توسعه میده. حالا اهل بیت کجا؟ تو کوفه هم؟ یه سوال اساسی اینه، اهل بیت چرا تو کوفه نیستن؟ کجا هم؟ مدینه. مدینه یه شهر چیه؟ مدینه شهر ارتدوکس هست. ارتدوکس میدینه یعنی چی؟ یعنی مذهبی های استاندارد،
محافظه کار
تعبیر بسیار نزدیکه، ولی ارتدوکس خیلی جذابتره چون محافظه کار کلا سیاسیه. ارتدوکس یعنی میگن نه همون چیزای قدیمی که بود همون برگردیم، همون اصالت های رو اصالت ها میستن. بنیادگرایی بعد حالا ما الان باید بنیادگرایی یه فهم انقلابی داریم. خب نه اصالتگرا سنتی خب محافظه کار آفرین از همون تیم. اهل بیت کلا کجا؟ مدینه. مدینه شهر کیاست؟ شهر اصحاب رسول الله است، شهر ارتدوکس هاست به تعبیری. کمتر تعامل دارن با سیاست، کمتر مناقشه وارد مناقشات میشن، یه شهر دور از همه این دعوا و یه شهر محترمه، یه شهریه که معمولا توش کوفه. شهر کیه؟ شهر انقلابیونه، پر از ایرانیه. غیر ایرانی ها دیگه کیه توش؟ چون فرض کنید یه شهری که ایرانی ها باشن بعدش هم یمنی ها باشن چی از آب در میاد دیگه؟ دیگه هر چی که تو بخوای برای دعوا و در ابو حنیفه ایرانیه. اونورم که ده یعنی نیرو نظامی تو داری، نیروی شیعه دو تا بال باشه، یه بال عقلانی و یه بال نظامی که یمنی ها باشن، تمام دیگه کل جهان اسلام میگیره. این تا وقتی یمنی ها بودن ترک ها واقعا میدونی برای خودنمایی نداشتن تو جهان اسلام. بعدا ترک های سلجوقی و چیز اومدن از شمال چین قدرت نظامی جهان اسلام شدن اونا، وگرنه قدرت اصلی نظامی تو جهان اسلام هم یمنی ها بودن. معاویه هم میخواست به جنگ دوباره از یمنی ها یارگیری میکرد، این دو تا قبیله یمنی رو برمیداشت، اونایی که مثلا دیه با امیرالمومنین بودن دوباره میرفتن اون طرف. فضا اینه. حالا فضای مدینه چی جور فضاییه؟ فضایی که نمایندش مالک. مالک کجاست؟ مالک داره نگاه میکنه به فضای اصحابیان. این چیزایی که شما دارید میگید خیلی انقلابی گری دارید راه میندازید، حرفای مثلا خیلی ساختار شکن دارید میزنید، من حداقل اینجا میتونم تنفس کنم تو محیط اصحاب رسول الله. فضای مدینه هر چی که این اجماعاتی که تو فضای مدینه وجود داره، این حال و هوایی که تو فضای مدینه وجود داره، دارید میشکنی با انقلابی گرید. این استاندارد اساسیه، این حال و هوای اساسیه. و تو مدینه هم کی هست؟ آن امام باقر، آن امام صادق هم کجا؟ تو مدینه. اصحاب کجا؟ تو پیچیدگی قصه اینه، یه طرف اهل بیت تو مدینه، مالک هم نگاه میکنه به امام باقر امام صادق دیگه، میگه اینا هم تو همه استانداردن، خود اهل بیت هم میخوان تو همه استاندارد باشن. اصحاب اهل بیت کجا؟ تو کوفه هم. با کی هم؟ طرف حساباشون همه همین ابو حنیفه است و در حال در یعنی تو تعامل با ابو حنیفه هستن کلا. دوره اینا
مدینه
کوفه، همه کوفه، همه کوفه، همه کوفه. چرا
کوفه
نیستن؟ این برمیاد به عمق پروژه فرهنگی شد. یعنی اهل بیت نمیخواستن از مرکز استاندارد اسلامی جدا بشن، برن برای خودشون یه مکتب انقلابی جدا بکنن، جدا از عاصمه اساسی اسلام. یعنی میخواد هم فضای سنتی رو صرف نگه داره، فضای انقلابی رو میتونه با انگوش کوچیکش اداره بکنه،
مثلا آزادی
که
نشه،
که ارتدوکس ها یه بار رفتن پرتستان، شما بری یه پرتستانیزمی درست بکنی و فضای ارتدوکس هم بمونه دست اون، بعدن هم زبیر و آل زبیر و آل عمر و اینا بیان مدعی اون فضا بشن. و چرا همچنان مرجعیه؟ شما جلوی این انقلابیون بی کله ای که دارن از بیرون هدایت میشن چجوری میتونی اثبات بکنی خودتو؟ وقتی که مرجعیت تو به یه پایگاهی نسبت بدی که بگی مدینه، هر کی هر چی بگه دوباره مدینه چیه؟ مرجع. میگم آقا اصحاب راست، اگه این سنت، لذا اهل سنت حرف اساسی اهل سنت والجماعه، اینا حرف اساسی اینه که ما انقلابی گریا رو قبول نداریم. ببین سنت رسول الله چه، جماعت مسلمین چی دارن میگن. لذا اهل سنت و جماعه یه مقدار ادبیاتی هم در مقابل کی؟ انقلابی گری های ساختار شکنانه.
پایتخت
اول کوفه است، بعد نیا کنید نکته جالب اینه که بعدن که پایتخت میره بغداد، اوائل همچنان کوفه محل نشو نمای جریان های فکری و سیاسی میناست، تا اینکه بله تا زمان امام صادق، حتی بعدن تو دوره مثلا علی متأخرین بغداد دیگه تبدیل میشه به مرکز اصلی. سامرا هم با اینکه میشه بعدن پایتخت، ولی هیچ وقت تبدیل به یک مرکز فکری و علمی نمیشه، پایتخت همچنان بغداد میمونه، یعنی مرکز جهان اسلام بغداد اعلی تا دیگه دوره‌ای که حکومت های سلاجقا و اینا میاد و کلا مرکزیت بغداد از بین میره تو دوره های بعدی.
تو قبل از اون دمشق
نه دیگه، بلی دو تاست دیگه، یکی کوفه است یکی دم، یکی دمشق. کوفه دست امیرالمومنین دیگه، عمر امیرالمومنین
بعد از امیرالمومنین تا امام صادق،
بین امیرالمومنین تا امام صادق شما خیلی فاصله ندارید دیگه، به میشه دوره امام حسن عسکری، امام حسن مشتبه که دوباره این دعوا هست، دوره امام حسین دوباره این دعوا هست بین دو تا مرکز، یعنی یه شام یه عراق، بین شام و عراق این دعوا هست، دعوای شام و عراق که تموم میشه در یک فاصله زمانی کوتاهی شما عباسی ها دارید. پس یک دوره کوفه است، دمشق تبدیل به مرکز شدنش همیشه ثانوی بوده دیگه، یه دوره اون مدتی هم که بوده بین عراق و شام دعوا بوده. حالا اینا میذاریم که اینا مهم نیست، چیزی تو این دعوای بحث ما مهمتره اینه که شما یه فقه استانداردی داری که مال مالکیا بخش از اینا رو
نداشته.
چرا؟ ولی دمشق هیچ وقت نتونست تبدیل به مرکز علمی به اول بشه، مرکز علمی اول کوفه بود، شیعیان هم محدثیشون تو کوفه بودن، سنی ها شخصیت‌های علمیشون توی کوفه بودن.
مبرر اجتماعیش چی؟
مبرر اجتماعی چی؟
مبرر اجتماعی کوفه و مدینه میشن مرکز، از درحالی که پایتخت نه کوفه است نه مدینه، پایتخت یه مدت درمشقه بعد هم یه مدت دیالوم کوفه رو بعد هم یه مدت هم
نه بغداد بعد یه مدت دیگه کلا مرکز علمی میره بغداد.
هم میخوام بگم چرا توی مدت دیگه اصلا مدینه و کوفه
مدینه که مرجعیتش معلوم اصحاب رسول الله. طرف مثلا حتی میخواد توی دمشق هم، دمشق که بخواد برای خودش پایگاهی درست بکنه میره اصحاب رسول الله رو برمی‌داره میبره اونجا. الان شما ببینید تو قبرستان باب صغیر دمشق انشالله زیارت بکنید، کردین کسی رفته تو این جمع سوریه زیارت؟ شما رفتین دیگه قبرستان باب صغیر ببینید دیگه، قبر کیا توشه؟ نه قبر دکتر شریعت زینبیه است، دکتر شریعت زینبیه است. نه باب صغیر پشت، یعنی قبرستانیه که تو مرکز قدیمیه دمشق، پشت مسجد جامع عموی که مسجد شریف خانم رقیه هم همونجاست، با یه فاصله ای شما مثلا میگیم این قنبر غلام امیرالمومنین و بلال، قبر بلال. آها در حالا یا این قبر راسته یا دروغه، کار نداریم الان، چون برای رأس امام حسین اونجا قبرستون درست کردن، حالا میگن یه زمانی اینجا بوده بعد دفن کردن بعد بردن که ما دفن هم سنت نداریم، بماند. این طرف یه دست صحابه رو باید برداره بیاره اینجا تا اینجا تبدیل بشه به یک مرکز نقل حدیث و جایگاه پیدا کنه، اعتبار پیدا بکنه. صحابه هم میومدن اینجا که بالاخره اینا مسیحی بودن، کافر بودن، بود دیندارشون بکنی دیگه، مسلمونشون بکنی. یه دست اصحاب باید بیان، یه قرآن بلد باید بیان، یه در صحابه رو باید بیان، یه علما باید بیان اینا رو دیندار
بکنه.
حالا بستیم مدینه مرکز همه صحابه است، کوفه مقر اصلی خلافت برای فتح کل جهان اسلام خصوصا ایران. اصحاب رسول الله بخش اعظمشون اونایی که جنگاور بودن و اهل کار سیاسی بودن و اینا عمدتا اومدن کجا جمع شدن؟ کوفه جمع شدن، ولی اغلبیت تو همون مدینه موندن. تعدادی اومدن اینجا، عمده کسی که تو کوفه جمع شده بودن یا ایرانی‌ها بودن یا یمنی ها. ابو موسی اشعری یمنیه، بگین دیگه همه یمنی هم. بگو دیگه، مثلا حتی جریان مقابله بگو، قاتل امیرالمومنین. نه اونا مگس محرکن، اونا کلن اولین امیه هم. خب ما اونا اومده بودن از غنائم، گفتم یه از یه دست ها من اومدن مثلا جنگ که برای خودشون آلاف و علوفشون تکیبشون معلوم بکنن. اینا هم بر میگردن سریع پایگاهشون کجا؟ مدینه، یعنی بین مدینه و کوفه در ترددن، ولی مرکز اصلیم کوفه است، همه میدونن. بعد از این که دعوا بین عراق و شام پدید میاد، دعوا بین شامه که میخواد برای خودش مرکزیت علمی درست کنه و نمیتونه، بنی امیه اصلا به خاطر همین فضای دینی شام یه فضای عجیب و غریبیه، اصحاب قبول نداره اصلا، انگار که شنیده است ببخش اهل بیت اصلا نشیدن در موردشون، اینا خارجه نمیدونن اصلا اینا کیان، چون اصلا تربیت شده دست بنی امیه تربیت شده دست اصحاب نبودن، اصحاب کم بودن اونجا، ولی همونایی که بودن وقتی این جملات رو شنیدن مردم میرن به سراغ اونا دیگه، این اصحاب رسول الله است، قصه چیه اینجوریه، بعد لو رفت کل ماجرا. یعنی مشکل بنی امیه این بود که اصحاب اگه بیان قصه واضح میشه، بعد یه در بیان نمگیر بکنه بیاره اینجا، اونم که نمگیر شده بودن بعد این ماجرا لو دادن برای مردم. بعد این دید پایگاهش اصلا داره تو خود پایتخت متزلزل میشه، مجبور شد عراق برگردن و بگه اصلا من نگفتم، خاک تو سر اون فلانی کنه، رفته توی عراق زده پسر پیغمبر رو به شهادت رسونده و اینا. عجب، پسر پیغمبر رو به شهادت رسونده، مجلس عزا بگیریم، یعنی کنه ما تو دیروز نمیدونستم. لذا فضای دمشق، فضای تا دوره متأخر که دورهاییه که مثلا فاطمیان میان اونجا رو میگیرن، دوره حکومت‌های بعدی، اونجا دیگه دمشق یواش یواش تبدیل به یک مرکز علمی اسلامی خاص میشه که عرفا اونجا هم دربی میره اونجا، گرایش شیعی اونجا پررنگ میشه و الی آخر. ولی شما یه مدینه دارین، یه کوفه دارین، اون در میلان مکه اصلا هیچ مرجعیت علمی و اینا نداشته، چون مسلمان ها عاصمشون کجا بود؟ مدینه بود. اونایی که مهاجر بودن، اونایی که تو مکه بودن، اونایی بودن که اصلا کلا عادی، اونا حالا طلقا بودن.
ها؟ تا اون مکه شهریت بالا
نمیتونست. نه دیگه نمیتونست بشه. چرا؟ چون بابا همین الان خیلی طبیعیه. چرا شخصیت علمی یه جایی میرن؟ دلیل داره دیگه، دلیلش تاریخه. همه بلند شدن، هر کی پای کار پیغمبر بود رفت مدینه. خونه و زندگی و همه چیزم برد مدینه. اونایی هم که اهل مکه بودن بعدا بهترین زمینای مدینه رسید به اینا دیگه، درسته؟ زمینایی که خوندیم دیگه، اینا رو تو بس اول فتح سال قبل خوندیم که زمینایی که فتح شد از یهودی ها، اینا رو خود اهل مدینه گفتن بدیم به همین مهاجری که تو خونه هاشون بودن، با این که خود ولو کانه به هم خصاصه، زمین ها خوب اینجا گردن، از اینجا بردن بلنشن برن تو بر بیابون، بعدش هم اینجا مقر همه قدرت و نعمت و ثروت و همه چیه، در بلن نمیشه بره تو مکه که مال و فعال بر حج بلن میشه میری دیگه. خب پس میبینیم الزامت این رویکرد انقلابی عقلانی به حساب خودش و تحلیلی این نتونست بلا منازعه باشه، با اینکه اول فضای عمومی افتاد دست اینا، یعنی حدیث گراها و اینا همه تو حاشیه هم. ولی مالک یواش یواش این حرفو داره میزنه، حرف مالک هم اعتبار داره، اهل بیت هم عملا توی کجان مدینه استاندارده اون فضای، یعنی این دعوای استاندارد و انقلابی فقط تو دعوای قوم و کوفه و ما نیست، دعوای مدینه و کوفه فضای اهل سنت که اهل بیت هم توشن هست، اهل بیت هم این برن همون برن. بعدش شما میبینی فضایی رو پدید میاد در قبال این عقل گرایی و درمانه، یعنی مواجه احمد ابن حنبل اینا متأخره که میگه چیه دیگه عقل گرایی که شما رو انداخته، اصلا کلا نه او حتی مالک من قبول ندارم، شافعی هم قبول ندارم، مالک و شافعی یا آدم موجودات استانداردی هم تقریبا میشه گفت من یه جایی نسیخ بسوزه نه کباب و یه مقدار فضای سنت رو نگه میدارن و یه مقدار، چون شافعی بین این دوتاست. احمد ابن حنبل میاد مثلا اصلا میزان زیر همه اینا، میگه سنت رسول خدا با این مدل شما که شما رو انداختین، با این مدل اهمگیری که شما رو انداختین، اصل سنت در از بمیره، روایت رو بعد احیا کرد. حالا اینم جالب اینجا که متأثر از اهل بیت باز به یک شکل دیگه، یعنی همون ادبیاتی که ما تو اهل بیت داشتیم که خود سنت رسول خدا این مدلی که شما دارید پدید میارین داره همه انحراف ایجاد میکنه، مشابه همون اخبارگری که تو خود ما داشتیم، مشابه همون رجوع به سنت اهل بیت. چرا گند این کارا در اومد؟ به همون دلیل گند اینا در اومد. حالا اون دعوای بین مالک و ابو حنیفه اینه که من متصل به میراث و فرهنگ سینه به سینه صحابه رسول خدا، این باید بمونه، این اون فرهنگی که ما، این سنت رسول الله. اونا چی دارن میگن؟ اونا میگن آقا جون اصلا بیش از این دعوا داریم ما، تو از کجا میخوای با این عقل خودت به همه چی برسی؟ اهل بیت هم این اشکال دارن به عقلن، میگن اگر که قیاس بیاد دین چی میشه؟ محق الدین. وقتی که شما با عقل خودت بخوای بیا شریعت رو بسازین از بین میره، میگه این مثل اون اون مثل این مثل اون اینو بدن بزن کنن اون بدن کنن. شما مگه دایره همه مطلوبیت های شریع از این مرگ این مهمه از اون مرگ دیگه فضای آزاد و رقابت و جدی باید بگیری تو بازار مردم خودشون لیس للانسان الا ما سعا، اون آدم تنبل اینجا با هم و همون قد بدی که همون آدمی که تلاش کرده زحمت کشیده و اون هم همون قد بدیم، نمیشه که اصلا کلا میگه روایتو میزنه کنار با واسطه جنبندی های خودش و دلیلی که روایتو میزنه کنار هم بازه، یعنی ما از یک طرف همراهی با این از یک طرف همراهی با اون، در این نفیا ما عمدتا همراه همه شونیم، یعنی ما همراه ابو حنیفه ایم توی این که این روایات قابل اعتماد نیستن، ما همراه ایم با مالک که بابا یه سنتی رسول خدا گذاشت، من با این انگیزه بیه این تحلیل گرایی بی حساب کتاب شما همراه، لذا اهل بیت میبینی گرایی که ضد به ابو حنیفه میدن اینا به نفع مکتب چیه؟ مکتب مدینه است نه فقط مالک. خب گراهایی که از اون در نقد حدیث میدم که کم هم هست، خیلی کم هم هست، لا تو مدینه کوفه از این حرفا زده میشه، در نقد حدیث اهل سنت میدن چیه؟ به نفع اینا تموم میشه دیگه. ابو حنیفه، ابو حنیفه هم خودشو نزدیکتر به شیعه میدونه مالک، مالک میگه اتفاقا من با جعفر، یعنی الان اهل سنت با دو جور جعفر ابن محمد طرفه، یه جعفر ابن محمد استانداردی که خودشون میشناسن که آقا تو همین فضای استاندارد اهل سنت و جماعه هست، یه جعفر ابن محمد کوفی که کوفی ها دارن در موردش صحبت میکنن که انقلابی هم تندن، میگه اون اصلا معتبر نیست، این معتبره، همونطور که شما ابو حنیفه رد میکنی اینا هم میرن همون روایاتی که اهل بیت ضد زراره گفتن هم برمیدارن زراره هم رد میکنن، میگن اصلا کلا این انقلابی گری مورد قبول ما نیست و ما هم از اون بره دیگه همین گرایش به نسل سنت رسول خدا و تغییر ندادن نسل سنت رسول خدا و تعصب به نسل سنت رسول خدایی که احمد ابن حنبل میگه، خب اتفاقا ما هم اینو اینم قبول داریم و این نه اون سنت رسول خدا پیش شما نیست، پیش شما هست، یعنی دعوای اصلی اهل بیت اینه که خب کلا نمینه که شما میگین حرف نقداتون درست نتیجه گیریاتون غلط، نتیجه است باید اینکه بیان پیش ما. خب اینا گفتن چرا تو بس اصولی ما داشت، همه اینا بس اصولیه دوستان، همه حرفی که از ابو حنیفه شروع میشه دعوای اصولی، مالک هم شروع میکنه به بحث اصولی، همه اینا علم اصوله، اینا اومد تو شیعه. حالا شما ای شیعه که نه قیاس قبول داری نه استیحان و نه مساله محترم نه صد ذرای و نه مقاصد، میگی چی؟ حلال و حرام، الحلال حلال و محمد حلال و یوم القیامه، حرام و محمد حرام و یوم القیامه. هر چی که ما میخوایم خدا هیچ چیزی فروگذار نکرده الا اینکه یا تو قرآن یا تو سنت رسول خدا یا تو روایت اهل بیت گفته شده. شما که این حرفا رو میزنی دیگه نیاز به علم اصول نداری، یواش یواش علم اصول میاد جلو. خب شما توی علم اصول میخوای به عقل انقدر رو بدی؟ نه دیگه، شما از کجا شروع میکنی؟ میار میبری کجا؟ هر چی که اینجا تونستی استفاده بکنی میبری تو کجا؟ مباحث الفاظ، یعنی ورود فیلتر شده این مباحث به دنیای فقه شیعی. اهل سنت که خیلی راحت این معنیه از آن اول، شما به عنوان شیعه نمیتونی اینجوری بگی. چی میگی؟ نه بگی من در حد بحث لفظی نرقم، حتی میای سراغ قیاس، خب میگی قیاس مستنبط علم، یا میای میگی اینجا چیه؟ قیاس اولویته. قیاس اولویت ما قیاس میدونیم؟ نه، قیاس اولویت ما از کجا استفاده میکنیم؟ اللفظ. میگی وقتی اینو گفته به طریق اولا ظهور در این لفظ دلیل این بلا تقول لهما افن به طریق اولا بلا تضرب هما اللفظ در اولویت قیاس اولویت گیر کجاست؟
خیلی شبیه کاریه که با علم غربی میتونم مثلا اون بخشی که بالینی تجربه رو کنیم بگیریم رقیداش میخواییم نگیریم
بعد بری میاد همش میاد
سایش میفته.
حالا ما اینجا فرقش اینه که واقعا اون حیمنه ای که اهل بیت داشتن روی اینکه روایات ما رو صفر بگیرید و بعدا حمله، حال اخباری ها این مثلا چرا اومدن؟ مثلا اخباری ها دوباره اینا سرکلش پیدا شد که ولش کردی علم و اصول، اومد چی کار کرد؟ کلن رسید به یه جایی که روایات رو همه رو زده، آقا دوباره یه حمله اخباریگری کرد، روایات رو دوباره آورد، علم و اصول هم بیخ، گفت این کفریات چیه؟ حرفای بیخود چیه داریده؟ اهل بیت، کلام اهل بیت، ما با قال الباقر قال الصادق قرار بود زندگی بکنیم، خود نست کلام اهل بیت. یه عقلانیت پشت این موضوعگیریه. بعدش دیدیم خب آخه اینم که اومد همه شد اون کلام اهل بیت، کلام اهل بیت باشه بسم الله، کلام اهل بیت این مریض با اون مریض امزازه، این مریض با اون مریض، یک جایی که اصلا کلام اهل بیت معلوم نیست چیه، حرفی نزده ان اهل بیت، اینجا رو چیکارش بونه؟ همینه که هست دیگه، حرفی خود نموشه مشکل هم میشه. مگه شد دوره وحید بهبهانی و بعد از وحید بهبهانی و رسید به کجا؟ دوره شیخ انصاری، منطقه شیخ انصاری تا رسید به میرزا و منطبه میرزا و حوزه میه نجف متأخر و حالا از امام الی آخر که ما تو دوره متأخریم. حالا اصل قصه اینه، علم اصول زائده بعد میگن اهل بیت، ولی واقعیت ما قبول کرد علم اصول از کجا اومده؟ ما این علم اصولی که داریم، حالا اهل بیت نکات زیادی گفتن میشه ازش بهرمندی بهرمند شد تو علم اصول، ولی علم اصول از اینجا اومده، ریشه قسم از نوع مناسبت ابو حنیفه است و بعدن بقیه از این استفاده میکنن. ابو حنیفه که نمیخواد به روایات بی خود و مفتی که واقعا ارزش نداره اعتنا کنه، یه سری روایات هم قبول داره خیلی کم، و شروع میکنه به قواعد درست کردن برای استنباط حکم شرعی. و شما این قواعد قبول نداری و داری؟ داری یا نداری؟ حالا سوال اصلی که ما باید اینجا جواب بدیم میدونی چیه؟ زراره چجوری چیکار میکرد؟ محمد مسلم چیکار میکرد؟ اینا فقیه بودن، نه همه شو فقیه بودن، فقیه به همین معنی که اصول خوندن اما همین حرفا رو بلدن، کوفه هم هستن، حالا بیام هستن اومدن رسیدن به مرجعیت اهل بیت، مردم هم بهشون رجوع میکنن، حکم شرعی هم از اینا هم میپرسن، جایی که نمیدونن هم برمیگردن پیشن. عبانم همطوری، عبانم فقیه، همه اینا فقیه هم فکر اینا ناقل روایت هم علا بده چیزی گفته یه آدم بیستواده فقط باید شنیده داره میگه نه 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 فقیه هم اینا چجوری دارم بستم با توب میشهر میگه فصل الله محمد محمد
فضای علمی پرچه علمی خوضای علمی و علمای شیعه یه فضای منفرده که